گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت که همکارم سید سمیع عباس آن را تقدیم می کند.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان با مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر نشوند دفتر آنها در قطر باز نخواهد شد. صدها نفر در مراسم تدفین 7 کارمند خیریه که در پاکستان کشته شدند اشتراک کردند. در حمله هوایی بر یک تانک تیل در نزدیکی میدان هوایی دمشق چندین نفر کشته شدند. تفصیل خبرها، وزیر خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکرات صلح با حکومت این کشور نگردند با کشایش دفتر سیاسی برای آنان در قطر موافقه نخواهند کرد. زلمه رسول که در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت حکومت افغانستان شرایطش برای ایجاد این دفتر را با دولت قطر در میان خواهد گذاشت.
این دفتر باز نخواهد شد و ما موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر باز شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، این خطر کلان برای ما مچه میکنن.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه از نهایی شدن طرح حکومت این کشور برای گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر خبر داده بود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید نزدیک به 125 هزار تن از فارغان مکاتب در سال آینده جذب مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خواهند شد. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت
44 هزار تن در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های افغانستان جذب خواهد شد و متوقع در مؤسسات نیمه عالی که بیشتر از 80 هزار تن یعنی در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهد شد.
وی همچنان گفت که برای جذب بیشتر محصلان در سال 1392 شمسی 28 پوهنزه و 128 دیپارتمنت در پوهنتون‌های کشور ایجاد می‌گردد. با فعال شدن یک سب‌استیشن برق امروز در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 3000 خانواده در این ولسوالی از روشنایی برق مستفید شدند. به گفته انجینر حمیدالله رئیس برق ولایت قندوز احداث این سب‌استیشن 18 میلیون دلار هزینه برداشته که از سوی بانک آسیایی پرداخته شده است. ادامه اخبار. صدها نفر امروز در مراسم تدفین 7 کارمند خیریه پاکستانی که توسط افرادگرایان کشته شدند اشتراک نمودند. 6 کارمند زن که در یک مؤسسه خیریه کار میکردند و یک دکتر مرد روز سه‌شنبه در حالی که میخواستند از جای کار به خانه برگردند در شهر سوابی در 75 کیلومتری اسلام آباد بر یک بار گلوله روبرو شدند. رئیس اداره حمایت از سازمانهای غیر دولتی در پاکستان جاوید اختر از شهر سوابی در این مورد به رادیو آزادی گفت
دی یو کمیونٹی سنٹر دی پاره کې یو هیلث فیسیلیټی دا کمیونٹی هیلث سنٹر ورته وي یو پاره کې پرایمری سکول دی رجنه کو ده پاره دا ټوټل سټاف ډیوټي ډیسچارج کا واپس لن لار کې دا کسان ورته ناس
اونها در یک اداره سیهی او مکتب دایي دفتران که مربوط مرکز محلی سوابی بود کار میکردند. اونها در وخت کې کارهای خود را تمام کرده و به خانه برمیگشتند مورد حمله قرار گرفتند. مؤسسه خیریه که آنها در آن کار میکردند میگوید که این کشتار شاید با قتل افراد دیگری که در کمپاین واکسن پولیو کار میکردند ارتباط داشته باشد، هرچند این قربانیان در کمپاین واکسن پولیوی اطفال دخیل نبودند. 6 مرد هندی که در رابطه با تجاوز جنسی دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو دستگیر شدند قرار است فردا رسما متهم شوند. 5 نفر اینها ممکن است به تجاوز جنسی، قتل و آدمربایی محکوم شوند که در آن صورت ممکن است به جزای مرگ روبرو شوند. در مورد نفر ششمی تحقیقات پیش برده خواهد شد زیرا شک وجود دارد که این فرد زیر سن 18 می باشد. قربانی این حادثه توسط این افراد که با میله‌های آهن مجهز بودند در یک سرویس در دهلی نو در 16 دسامبر مکررن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و روز شنبه در یک شفاخانه در سنگاپور جان داد. مرگ وی سبب تظاهرات جدی در سرکای هند شد و موج اعتراضات را بر ضد خشونت‌های گسترده علیه زنان در هند دامن زد. نظر به خبرها، ده ها نفر در نتیجه حمله هوایی بر یک تانک تیل در نزدیکی میدان هوایی دمشق کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید که این حمله در دامنه‌های شرقی دمشق رخ داده است. در یک ویدیویی که در محل حادثه برداشته شده نشان داده می شود که چندین جسد و وسایل نقلیاتی با آتش کشیده شدند. این حمله چند ساعت بعد از آن رخ داد که شورشیان این کشور یک قرارگاه هوایی را در شمال شهر غربی و در شهر شمالی سوریه ادلیب مورد حمله قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است حساب داشت حمله بر میدان هوایی نظامی تفتناس صبح روز چهارشنبه آغاز شد. مدیر این گروه رامی عبدالرحمن گفت این یکی از جدیدترین حملات شورشیان می باشد. از زمان آغاز شورش ها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال 45,000 نفر در این کشور کشته شدند. این شورش به مرور زمان به یک قیام تبدیل شده است. و یک رهبر اپوزیسیون تاجیک که در دبی دستگیر شده است اتهامات تقلبکاری علیه خود را رد نموده و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان را متهم ساخته است که یک سیستم استبدادی را در این کشور حاکم ساخته است. عمر علی قوتوف در یک نامه‌ای که به شکل مخفی از توقیفگاهش در شهر دوشنبه بیرون شده گفته است که اتهامات علیه او مستقیما با مبارزاتش علیه استبداد حکومت رحمان بر ضد مردم تاجیکستان ارتباط دارد. قوتوف در 23 دسامبر به درخواست حکومت تاجیکستان در دبی بازداشت شد. او در نامه خود نوشته که هنوز اتهامات رسما به او داده نشده است. قوتوف در اوایل سال گذشته یک حرکت اپوزیسیون را تحت نام گروه 24 در تاجیکستان تشکیل داد و قبلا مشاور تجارتی تهمینه دختر رئیس جمهور تاجیکستان بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان رسما موافقه نکنند، کدام توافق درباره گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز به ولسی جرگه چنین گفت:
اگر یک دفتر واس شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، یه خطر کلان برای ما بچه میکنن، باید که تثبیت کنن. طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، با کی صحبت میکنه؟
حکومت افغانستان ادعاهایی را که گفته می شود رئیس جمهور کرزی مانع نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر در مورد جنایات جنگی سه دهه اخیر شده است رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت که ریاست جمهوری کدام گزارش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت نکرده است.
چنین چیزی برای رئیس جمهور تا به حال نرسیده. روی همین دلیل بود که به اداره امور وظیفه سپرده شد از رئیس جمهور کشور که این موضوع را به مطلوب با کمیسیون حقوق بشر مطرح کنند و تا به حال متاسفانه از سوی کمیسیون کدام جواب هم به اداره امور نرسیده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم اخیر جنجال انگیز تغییر نام یک سرک مزار شریف از ابو مسلم خراسانی به دیپلماتان ایرانی حمایت کرد.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که اینا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
تصمیم تغییر نام سرک از سوی مقامات محلی ولایت بلخ اتخاذ شده بود. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان رسما اعلام نکنند که با حکومت این کشور مذاکره میکنند، با گشایش دفتر برای آنان در قطر موافقه صورت نخواهد گرفت. وزیر خارجه که روز چهارشنبه در جلسه استماعیه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت حکومت افغانستان در این مورد شرایط خاصی دارد. اما شماره از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که گذاشتن شرط و شرایط از سوی حکومت افغانستان در این مورد میتواند گفتگوهای صلح را با طالبان به تأخیر بیاندازد. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان برای گشایش دفتر طالبان در قطر یک سلسله پیشنهادات را به این گروه مطرح ساخته است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه که به روز چهارشنبه در جلسه استماعیه ولسی جرگه سخنرانی میکرد گفت تا زمانی که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را نپذیرند، دفتر قطر برای این گروه باز نخواهد شد. وی همچنان تاکید کرد که این دفتر فقط برای گفتگوها با طالبان خواهد بود و هیچ گونه رسمیت به این گروه نخواهد بخشید.
این دفتر باز نخواهد شد و ما موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا، تحریک طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر واس شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، یه خطر کلان برای ما بچه میکنن، باید که تثبیت کنن. طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، با کی صحبت میکنیم؟ اگر با هر کس که صحبت کنم شما در مشکلات کلان دچار میشید که در گذشته دیده میره متاسفانه. از خاطر این دفتر وقت خواست خود که طالبان رسما اعلام کنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم.
آقای رسول گفت که این دفتر با در نظر داشت شرایط حکومت افغانستان باز می شود و به گفته وی در صورت تخطی از توافقات حکومت افغانستان حق دارد تا آن را ببندد. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را تا کنون نپذیرفتند. رهبران این گروه گفتند که تنها با مقامهای امریکایی و آن هم در قطر حاضر به مذاکره اند. مسئله دیگری که وزیر خارجه افغانستان در ولسی جرگه رویان بیشتر تاکید کرد برگزاری مذاکرات صلح در داخل افغانستان بود، اما رئیس جمهور کرزی قبلا گفته بود که از برگزاری نشست ها به هدف صلح افغانستان در هر کشوری که باشد حمایت می کند. از چندی به این طرف تلاش ها به هدف مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در افغانستان از سوی حکومت و برخی از نهادهای بین المللی افزایش یافته است. آزادی 17 زندانی طالب در جریان حدود 2 ماه از زندانهای پاکستان و برگزاری نشست فرانسه به اشتراک نماینده های طالبان، حزب اسلامی و اعضای شورای ملی از عمدترین دستاوردهای این تلاش ها محسوب می شوند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی می گویند که شرط های حکومت افغانستان گفتگوهای صلح و تلاش ها در زمینه را به تأخیر خواهد انداخت. وحید مجده یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت تعهد که میان شورای عالی صلح و حکومت پاکستان صورت گرفته است، این مسئله یک بهانه است.
تا جایی که ما از نظریات طالبان خبر دارم به صورت رسمی موقفشان از آغاز همین بوده که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند و شرطشان برای رفتن به قطر همین بوده که با آمریکایی ها مذاکره می کنند نه با حکومت افغانستان، یعنی زمانی که با آمریکایی های توافق پذیرفتند. از این سبب ما فکر می کنم که به طور یک شرط مانع بزرگ برای مذاکرات صلح خواهد بود و طالبان با این مذاکرات حاضر نخواهند شد.
آقای مجده افزود که حکومت پاکستان با افغانستان وعده کرده است که تا نیمه سال 2013 میلادی طالبان را به گفتگو با حکومت افغانستان وادار خواهد ساخت. به اساس گزارش ها، تلاش ها جهت ایجاد دفتر برای طالبان در قطر از سوی مقامات امریکایی و حکومت قطر آغاز شدند. در ماه گذشته در یکی از جلسات شورای امنیت افغانستان روی گشایش دفتر برای طالبان و روی شرایط و میکانیزم آن بحث صورت گرفت و فیصله گردید که در این مورد طرحی را تهیه و پس از آن با حکومت قطر در مورد بحث خواهند کرد.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان با مذاکرات با حکومت افغانستان موافقه نکنند کدام توافق درباره گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. در این میان حکومت افغانستان ادعاهایی را که گفته می شود رئیس جمهور کرزی مانع نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر در مورد جنایات جنگی 3 دهه اخیر شده است رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون این کمیسیون گزارش تهیه شدهش را به آقای کرزی تسلیم نکرده است، اما سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر چند قبل به خبرنگاران گفت که در مورد نشر این گزارش با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده و از وی خواهان تأمین امنیت جان کارمندانش شد و جواب آقای کرزی در این مورد منفی بود. در این مورد مصطفی بشارت با ایمل فیضی در کابل صحبت نموده.
گزارش هایی که یا اسناد و یا مکتوبایی که برای رئیس جمهور میرسند به صورت عموم یا طریق اداره عموم دست و یا طریق ریاست دفتر به رئیس جمهور میرسند. چنین چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر رئیسشان ادعا دارند چنین چیزی برای رئیس جمهور تا به حال نرسیده. روی همین دلیل بود که به اداره عمور وظیفه سپرده شد از رئیس جمهور کشور که این موضوع را رسیده یک مکتوب با کمیسیون حقوق بشر مطرح کنند و تا به حال متاسفانه از سوی کمیسیون کدام جواب هم به اداره عمور نرسیده.
فیضی صاحب، اما ما که امرای رئیس کمیسیون حقوق بشر صحبت کردیم، اونا میگن که در این مورد با شخص رئیس جمهور خودش صحبت کرده و موصله را برشان یاد کرده و تا این مسئله امنیت کارمنداشان مطرح شده و رئیس جمهور برشان جواب منفی داده.
هرگز نیت این کار صورت نگرفت. من به شما عرض کردم که ما از این خاطر به اداره امور وظیفه سپرده شد تا در ارتباط به چگونگی همین موضوعی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مطبوعات مطرح کردن به اداره از پیشان خواهان وضاحت شود و از پیشان بخواهند که این معلومات چی و هم رئیس جمهور شریک کردن و تای کدام گزارش را به رئیس جمهوری فرستادن به اداره.
اگر امی گزارش به ریاست جمهوری افغانستان برسه، آیا رئیس جمهور کرزی این گزارشش نشر خواهد کرد؟
نشر گزارش
کار حکومت و رئیس جمهور نیست که گزارش نشر کنه. کسی که گزارش تهیه کرده کمیسیون مستقل حقوق بشر است. پس کار نشرش هم یقین است کار خودشان است که کار حکومت نیست که گزارش حکومت نشر کنه. تهیه اگر سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر باشه نشر هم سوی ازام میشه. اینکه موضوع چیزی که مبهم است و روشن نیست ایسته که بیان میشه که این گزارش برای رئیس جمهور رسیده و برای رئیس جمهور کشور مانع نشی گزارش شده که همین ادعا کاملا بی‌اساس است.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که گفت ریاست جمهوری کدام گزارش را در مورد جنایات جنگی سه دهه اخیر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت نکرده است. این مصاحبه از طریق تلفن انجام شده بود. از کیفیت پایین صدا معذرت می‌خواهیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگاهی مقامات محلی بلخ است. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی سپرده شده این وزارت از آن پشتیبانی میکند. لطیف سحاک با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگاهی مقامات محلی بلخ است. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی مردم و نمایندگان ولسی جرگه سپرده شده، این وزارت از آن پشتیبانی خیش را اعلام می‌نماید. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان که غرض بازدید از بناهای تاریخی ولایت بلخ به شهر مزار شریف سفر نموده، در مصاحبه با رادیو آزادی این مطلب را بیان نمود. وزیر میگوید تصمیم نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلماتان ایرانی در شهر مزار شریف که از جانب مقامات ولایت بلخ گرفته شده است ناشی از آگاهی آنها بوده و مقامات محلی بهتر از دیگران میتوانند در مورد شهر مزار شریف تصمیم بگیرند.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که اینا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
آقای رهین در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی حمایت می نماید که در گذشته در یکی از جلسات کمیسیون‌های ولسی جرگه گفته بود که نامگذاری جاده ها از وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ است و نباید این نامگذاری به نام کسانی شوند که در کمتر از 90 سال گذشته کشته شده. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور همچنان از آغاز ترمیم چندین آثار تاریخی در ولایت بلخ خبر داده، میگوید که در آینده نچندان دور آنها گنبد آرامگاه حضرت علی در شهر مزار شریف و مقبره وزیر محمد اکبر خان و امیر شیرعلی خان را نیز ترمیم اساسی خواهند نمود.
آرامگاه شاهی ولایت ماب که گنبدش احتیاج به بازنگری داره و آرامگاه دو شخصیت ما در اواسط و اواخر قرن 19 وزیر محمد اکبر خان و بعدا در قرن 20 امیر شیرعلی خان و همچنان پل امام بکری و سایر اماکنی که ایجاب میکنه دیدارش به ولایت بلخ آمدیم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در داخل شهر مزار شریف توسط مقامات ولایت بلخ حمایت میکند که تعداد زیادی از باشندگان این ولایت با این فیصله مخالفند. مقامات بلخ تصمیم نامگذاری این جاده را در سال جاری شمسی در سالگرد کشته شدن چند دیپلمات ایرانی در شهر مزار شریف گرفته بودند، اما این کار باعث واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه شد که در آن زمان مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نامگذاری جاده ها را حق خیش دانسته بود، اما اکنون که این قضیه اندک به فراموشی سپرده شده است این وزارت از این فیصله پشتیبانی می نمایند.
لطیف سحاک از مزار شریف گزارش می‌داد. پلیس سرحدی پاکستان می‌گوید که صبح امروز از سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر گردید تا بندر تورخم را برای افغان‌هایی که ویزا و کارت اقامت در این کشور ندارند مسدود سازند. با گفته پلیس سرحدی از صبح تا تهیه این گزارش مانع ورود صدها افغانی که می‌خواستند بدون مدارک قانونی داخل پاکستان شوند گردیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته‌نگاه از پشاور می‌شنوید.
پلیس سرحدی پاکستان بندر تورخم را برای مسافرینی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند مسدود نمود. پلیس سرحدی پاکستان میگوید صبح روز چهارشنبه سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر صادر گردید تا بندر ترخم بر روی آن هدف افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی وارد پاکستان میشوند مسدود گردد. یک تن از مقامات سرحدی ترخم تا تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت از صبح تا اکنون مانع ورود صدها افغان که بدون مدارک قانونی میخواستند داخل خاک پاکستان شوند گردیدند.
هر مدار شوهد که چه شناختی کارت وی یا پاسپورت وی یا مدار کارت وی
از صبح امر صادر گردید که تنها آن افغان‌هایی را که کارت اقامت و یا ویزای پاکستان را دارند اجازه داخل شدن به خاک این کشور داده شود. با افغان‌هایی که می‌خواهند از پاکستان به افغانستان بروند ما کاری نداریم. تنها از آن سوی مرز که می‌خواهند به پاکستان بیایند باید ویزا و یا کارت اقامت در این کشور را داشته باشند. از صبح تا اکنون صدها نفر را ما مانع گردیده‌ایم و یفزود اگر احتمالاً کسی موفق به عبور بندر ترخم بدون اسناد قانونی گردد با پسته‌های تلاشی واقع در مسیر را همر گردیده تا برای رد مرز گردیدن دوباره آن را به ترخم بفرستند. وی گفت تا امرسانی دروازه ترخم برای مسافرین بدون مدارک قانونی مسدود خواهد ماند. به گفته مقامات سرحدی پاکستان برای عبور از دروازه ترخم داشتن ویزا و یا اسناد اقامت در پاکستان ضروری می باشد. این فیصله در حال صورت گرفت که هفته گذشته نیز بندر ترخم برای مسافرین برای بیشتر از دو روز مسدود گردیده بود. مقامات پاکستانی هفته گذشته بعد از آن بندر ترخم را برای دو روز برای مسافرین بستند که برخی از پاکستانی ها از اذیت و آزار پلیس افغان به مقامات کشور خود شکایت نموده بودند. ترخم منطقه سرحدی بین جلال آباد و خیبر اجنسی بوده و پرازدحام ترین نقطه سرحدی میان افغانستان و پاکستان است. به گفته مقامات سرحدی هر دو کشور روزانه در حدود 30,000 نفر هزار دو طرف در این را رفت آمد دارند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی.
شماره از شاگردان مکاتب دولتی شهر کابل از بی‌عدالتی برخی از استادان در مکاتبشان شکایت دارند. این شاگردان میگویند که برخی از استادان اعضای خانواده‌هایشان را جهت رایفتن به پوهنتون‌های کشور بدون در نظر داشت لیاقت به درجه‌های اول تا سوم کامیاب می‌کنند. در همین حال شماره از استادان مکاتب نیز این مسئله را تایید می‌کنند و می‌گویند که در بسیاری از مکاتب به جای لیاقت بیشتر واسطه نقش دارد. اما وزارت معارف این انتقادات را رد می‌کند. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
با گفته شماره از شاگردان مکاتب شهر کابل، پس از تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی، در بسیاری از مکاتب بی‌عدالتی‌ها افزایش یافته است. حدود 5 ماه قبل آقای کرزی دستور داد تا شاگردانی که در صنوف دهم الی دوازدهم به درجه اول تا سوم کامیاب می‌شوند، باید بدون امتحان کنکور در پوهنتون‌های کشور راه یابند. شماره از شاگردان مکاتب کابل می‌گویند که پس از تطبیق این فرمان، برخی از استادان تلاش می‌کنند تا اعضای خانواده‌شان را بدون در نظر داشت لیاقت به درجه خوب کامیاب نمایند تا آنان به پوهنتون‌ها راه یابند. پلوشه و مختار دو تن از این شاگردان.
نام من پلوشه و شاگرد صنف 11 هم هستم. قبلا اول نمره بودم اما فعلا هشتم نمره شدم. به خاطر واسطه درجه من عقب زده شد. شاگردان هستند که قبلا دهم نمره یا به درجه های بسیار پایین بودند اما حالا به اساس واسطه سوم نمره یا اول نمره شدند. به خاطر اینکه رئیس جمهور کرزه اعلان کرد که شاگردان از اول الی سوم نمره بدون امتحان کنکور به پوهنتون جذب می شوند، این مشکلات در مکاتب افزایش یافته است.
درسم مخکله دین از دریم نمره اوس وامم اول نمره سیده دیمون گستم که دی وزیر زویده دویم نمره دویم و دریم دی استادانو زمندی مخکی خوی یوی پینزم و بلی شپاگم و
از سوی دیگر برخی از استادان مکاتب این شکایات شاگردان را تایید می کنند. آنان می گویند برخی از استادان مکاتب به خاطر راه یافتن اعضای خانواده هایشان با پوهنتون ها حتی استادان دیگر را واسطه می شوند. سدید استاد لیسه حبیبیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر چنین مشکلات در برخی از مکاتب افزایش یافته است.
هستن چرا نیستن؟ هر کس هست بچیش هست، بیادرداریش هست، خواهرداریش هست، کوشش میکنه که در درجه خوب بیایه. اما که شما ببینید در هر ارگان دولتی اونا میخواین که چیزی خوبه برای خود بگیرن، این نمیتونه در مکاتب ها مثل دست واسطه‌ای که مکاتب آری و خالی از این گپ باشه. ولی اصلا دمکاتبی که اونا هست دمکاتب اونا هست یعنی میگه بسیار سخت رایج. من میفهمم در کلام ریاست وزارت معارف سر مدیری مکتب فشار وارد شد، یعنی دختر که داشت مضمون ناکامونه بود یعنی کامیاب شد.
آقای سدید از وزارت معارف میخواهد تا به این مشکل رسیدگی جدی نماید و نگذارد حقوق شاگردانی که از استعداد خوب برخوردار اند پامال شود. اما وزارت معارف موجودیت چنین مشکلات در مکاتب کابل را رد میکند.
از شکایت های شماره از شاگردان مکاتب دولتی شهر کابل شنیدید که میگویند برخی از استادان اعضای خانوادهشان را جهت رایافتن به پوهنتون های کشور بدون در نظر داشت لیاقت به درجه های اول تا سوم کامیاب میکنند. ساعت 6:55 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شماره از مسئولان فدراسیون های کمیته ملی المپیک افغانستان از امکانات مالی کم این فدراسیون ها شکایت دارند. مسئولان این فدراسیون ها بر رادیو آزادی گفتند پولی که برای آنان تخصیص داده می شود با تمام نیازمندی های آنان کفایت نمی کند. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش شکایت فدراسیون های کمیته ملی المپیک را لحظات بعد میشنویم. در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع اقتصادی امریکا داریم. دموکرات ها و جمهوری خواهان بعد از جر و بحث ها و چانه‌زنی های طولانی بالاخره روی قانون جدید مالی به توافق رسیدند. قانون جدید از طرف مجلس سنا و هم از طرف مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و انتظار می رود که رئیس جمهور به زودی آن را توشیح کند. با نافذ شدن این قانون از یک بحران مالی بزرگ در امریکا جلوگیری به عمل آمد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم غفور ملکزاده متین میشنوید.
انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا لایحه یا قانون را که به منظور جلوگیری از بحران مالی به تصویب رسیده توشیح نماید. این قانون ناوقت روز اول جنوری با 257 رأی موافق و 167 رأی مخالف از طرف مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید و یک روز قبل از سوی مجلس سنا تصویب شده بود. با توشیح و نافذ شدن این قانون جلو رفتن به یک بحران بزرگ مالی در امریکا گرفته شد. به این معنی که اگر این قانون به تصویب نمی رسید، 600 میلیارد دلار که به منظور کاهش کسر بودجه از طریق کاهش مصارف پروگرام های دولتی و افزایش مالیات در نظر گرفته شده بود، به صورت اتوماتیک در اول ماه جنوری سال 2013 میلادی نافذ و عملی می گردید. اقتصاددانان هشدار دادند که با نافذ شدن اتوماتیک قانون رشد اقتصادی امریکا صدمه می بیند و بالای اقتصاد جهانی اثرات منفی می گذارد. به اساس قانون جدید کاهش مالیه بالای بسیاری امریکایی ها تمدید می شود و کاهش اتوماتیک یا غیر عادی مصارف دولت حداقل برای 2 ماه دیگر به تعویق می افتد. پیش بینی شده بود تا در مدت 10 سال به اندازه 620 میلیارد دلار از طریق افزایش یک سلسله مالیات بالای ثروتمندان افزایش بیابد. هرچند که بحران مالی موقتا حل گردید، اما احتمالاً که بنبست میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بار دیگر در اوایل ماه فوریه بروز کند و آن زمان است که ضرورت است کنگرس قروض دولت فدرال را از حد 16.4 تریلیون دلار بلند ببرد تا حکومت بتواند به تادیه صورت حسابش ادامه بدهد. بعد از تصویب قانون جدید، اوباما گفت این معامله سیستم مالیاتی امریکا را منصفانه تر ساخت.
گزارش بود از اوضاع اقتصادی ایالات متحده امریکا. دوستان عزیز، به خاطر کمبودی وقت نتوانستیم که گزارش شکایت برخی از فدراسیون های کمیته ملی المپیک را برایتان نشر کنیم. این فدراسیون ها از کمبودی منابع مالی و امکانات شکایت دارند. گزارش مفصل وضعیت فدراسیون های کمیته ملی المپیک را در برنامه ساعت 7 فردا خواهید شنید. به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio